فصل 21، آگهی روزنامه. کارولین البته آمدن خانم راسل را دیده بود. این را حدس می زنم و به همین دلیل داستانی با جزئیات کامل درباره درد زانویش آماده کرده بودم. اما کارولین حال و حوصله سوال کردن از من را نداشت. گفت که می داند خانم راسل واقعا چرا به دیدنم آمده است، در حالی که خودم نمی دانستم. برای اینکه تو رو به حرف بکشه جیمز، به بی‌شرمانه ترین وجهی سوال پیچت کنه، مطمئنم. لازم نیست حرفمو قطع کنی، چون اطمینان دارم که اصلاً متوجه این قضیه هم نشدی. مردا چقدر سادن. اون میدونه که تو مورد اطمینان آقای پوارو هستی و میخواد از تو کسب اطلاعات کنه. میدونی چی فکر میکنم جیمز؟ به خودم اصلاً زحمت حدس زدنشو نمیدم. تو اونقدر چیزای عجیب و غریب میدونی که نیش زبونت هم برای خودت نگه دار. به نظرم خانم راسل خیلی بیشتر از چیزایی که گفته درباره ی قتل آقای آکروید اطلاعات داره. واقعا؟ بعد پیروزمندانه به صندلیش تکیه داد و من در حالی که فکرم جای دیگری بود پرسیدم، واقعا این طور خیال میکنی؟ جیمز، امروز خیلی اوقات تلخه. باید از کبدت باشه. و این شد که مکالمه ما جنبه خصوصی پیدا کرد. آگهی که آقای پوارو تهیه دیده بود، صبح روز بعد در روزنامه محلی ما منتشر شد. من هنوز نمی فهمیدم هدف این کار چیست، اما روی کارولین تأثیر زیادی گذاشت. او با گفتن اینکه از اول می دانسته ماجرا چیست شروع کرد، که البته به هیچ وجه صحت نداشت. من ابروانم را بالا انداختم، اما بحث نکردم. خواهرم به هر حال دچار عذاب وجدان شد، چون اضافه کرد، شاید اشاره‌ای به لیورپول نکرده باشم، اما می دونستم که رالف قصد داره خودش رو به آمریکا برسونه. کریپن هم همین کارو کرد. یادآوری کردم، اما موفق نشد. پسرک بیچاره، پس دستگیر شد؟ جیمز، به نظرم تو وظیفه داری که نذاری دارش بزنن. چی کار میتونم بکنم؟ مگه طبیب نیستی؟ اونو از بچگیش میشناسی. فقط باید اعلام کنی که مسئول اعمالش نیست. این کاریه که باید انجام بدی. چند روز پیش توی روزنامه خوندم که بیماران در برادمور خیلی هم خوشبختن. اونجا بیشتر شبیه یه باشگاه تفریحی درجه یکه. سخنان کارولین مسئله ای را به ذهنم آورد. با کنجکاوی گفتم، نمیدونستم که پوارو یه برادرزاده دیوانه داره. راستی؟ همه چیز رو برام تعریف کرد. وضع برادرزاده مایه ناراحتی همه خانواده شده. تا حالا از اون در خونه نگهداری می کردن. اما جنونش داره وضعی به خودش میگیره که ممکنه ناچار بشن اونو به تیمارستان ببرن. در حالی که از کوره در رفته بودم گفتم، فکر کنم دیگه در جریان تمام جزئیات مربوط به خانواده پوارو قرار گرفته باشی. خواهرم با خوشحالی پاسخ داد، درسته، مردم سبک میشن اگه بتونن گرفتاریای خودشونو با کسی در میون بذارن. گفتم، بله، به شرطی که این کار خود جوش انجام بگیره. اگه کسی بخواد از اونا به زور حرف بکشه، مسئله فرق میکنه. تنها واکنش کارولین این بود که با حالت شهیدی که با آغوش باز شهادت را پذیرفته گفت، جیمز، تو خیلی خود داری. دوست نداری حرف بزنی و چیزی رو که میدونی به دیگران بگی. در نتیجه خیال میکنی که بقیه مردم هم مثل تو هستن. امیدوارم هرگز هیچ کس رو مجبور نکرده باشم که اعترافی پیش من بکنه. مثلا از همین آقای پوارو که امروز عصر به دیدنم میاد، البته خودش خبر داده که میخواد بیاد. هرگز نمیپرسم که امروز صبح زود چه کسی به خونش رفته بود. پرسیدم، صبح زود؟ امروز؟ کارولین پاسخ داد، خیلی زود. پیش از اومدن شیر فروش داشتم از پنجره نگاه می کردم، چون که کرکره صدا می داد. دیدم اتومبیلی اومد و مردی که خودشو کاملا پوشونده بود در اون نشسته بود، به طوری که نتونستم صورتشو ببینم. حالا به تو میگم که فکر می کنم اون کیه و تو هم می فهمی که درست حدس زدم. فکر میکنی کی باشه؟ خواهرم صدایش را پایین آورد و به حالت اسرارآمیزی زیر لب گفت: فکر میکنم یکی از متخصصای آزمایشگاه پلیس باشه. متحیر پرسیدم: یکی از متخصصان آزمایشگاه؟ کارولین عزیز. حالا خواهی دید جیمز، خواهی دید. این زنه راسل اومد و از تو درباره زهرات سوالاتی کرد. ممکنه که راجر آکروید رو اون شب موقع شام مسموم کرده باشن. زدم زیر خنده و گفتم: چی میگی؟ اونو با خنجری که در گردنش فرو کردن کشتن. تو هم مثل من اینو میدونی. خواهرم گفت: بعد از مردنش این کارو کردن جیمز، تا پلیسو به اشتباه بندازن. عزیز من، جسدو من معاینه کردم و میدونم چی دارم میگم. ضربه بعد از مرگ وارد نشده، بلکه همون ضربه باعث مرگ شده و تو نباید این حرفا رو بزنی. کارولین خودش رو از تک و تار نینداخت و این موضوع مرا چنان عصبی کرد که گفتم: بالاخره به من بگو که من طبیب هستم یا نیستم. تو طبیب هستی، درست، اما قوه تخیل نداری. به سردی گفتم: همین که تو به جای 3 نفر قوه تخیل داری کافیه. وقتی پوارو بعد از ظهر به خانه ما آمد، تدابیر کارولین خیلی سرگرمم کرد. بی آنکه مستقیم چیزی بپرسد، به تمام شیوه های ممکن توسل جست تا به آمدن مردی در صبح زود که صحبتش را با من کرده بود اشاره کند. از برق شیطنتی که در نگاه پوارو بود، درک کردم که به خوبی متوجه قضیه شده است. اما باز هم اعتنایی نکرد و چنان با مهارت همه کوشش‌های خواهرم را برای کسب اطلاع خونسا کرد که سرانجام کارولین ناچار شد صرف نظر کند. وقتی پوارو به اندازه کافی از این صحنه کمدی لذت برد، از جا برخاست و پیشنهاد کرد قدمی بزنیم و برای این کار چنین توضیح داد: باید کمی لاغر بشم. شما با من میایین دکتر؟ شاید خانم کارولین لطف کنن و بعدش به ما چای بدن. خواهرم پاسخ داد: با کمال میل. این دوست شما برای عصرانه اینجا نمیان؟ خیلی مرحمت دارین. فعلا استراحت میکنه، اما به زودی اونو میبینین. کارولین در آخرین کوششش برای کسب خبر گفت: اینطور که شنیدم یکی از دوستان خیلی قدیمی شماست. پوارو زیر لب گفت: واقعاً؟ بریم بریم. قدم زنان به جانب فرنلی رفتیم. از پیش حدس می زدم که این مسیر را می رویم، چون دیگر داشتم با روش های پوارو آشنا می شدم. هر جزئیاتی اهمیت خاص خود را داشت. سرانجام گفت: دوست من، می خواستم از شما خواهشی بکنم. می خواستم امشب جلسه کوچیکی در خونم تشکیل بدم. شما میاین، مگه نه؟ پاسخ دادم: حتما. بسیار خوب. همه ی ساکنان فرنلی هم باید باشن. خانم آکروید، دوشیزه فلورا، سرگورد بلانت و آقای ریمون. خواهش میکنم که شما از جانب من از اونا بخواین که ساعت 9 امشب به خونه ی من بیان. این کارو میکنین؟ با کمال میل، اما چرا خود شما به اونا نمیگین؟ چون اون وقت میخوان از من سوال کنن چرا؟ این کار چه فایده ای داره؟ مقصود من چیه؟ و همچنان که شما دوست من میدونین من نفرت دارم از اینکه پیش از وقت مقرر درباره افکارم توضیح بدم. لبخند زدم. دوست من هستینگز که صحبتش رو براتون کردم، ادعا می کرد که من صدفی هستم در قالب یک انسان. البته تشبیه درستی نیست، چون من چیزهایی رو که می دونم برای خودم نگه نمی دارم. به هر کس چیزی رو می گم که به اون مربوط می شه. چه موقع پیام شما رو برسونم؟ همین حالا، دیگه تا فرنلی راهی نمونده. شما داخل نمی آین؟ نه، در باغ قدم می زنم. و یک روبه دیگه نزدیک نرده ها شما رو میبینم. به علامت موافقت سری تکان دادم و از او جدا شدم تا مأموریتم را به انجام برسانم. تنها خانم آکروید را دیدم که داشت چای می نوشید. با مهربانی از من استقبال کرد و گفت: از شما خیلی سپاسگزارم دکتر که اون حادثه کوچیک رو برای آقای پوارو توضیح دادین. افسوس، زندگی جز گرفتاری چیزی نداره. خبر مربوط به فلورا رو که حتما شنیدین. با احتیاط پرسیدم: کدوم خبر؟ نامزدیش رو با سرگرد بلانت. البته اگه با رالف ازدواج میکرد خیلی بهتر بود. اما از همه اینا گذشته، مسئله مهم خوشبختیه. فلورای عزیز من به مردی مسن‌تر از خودش احتیاج داره. آدمی جدی و مطمئن. هکتور هم در نوع خودش آدم بسیار متشخصیه. امروز صبح در روزنامه خبر دستگیری رالف رو خوندین؟ پاسخ دادم: بله دیدم. خانم آکروید چشمانش را بست و به خود لرزید. وحشتناکه. جفری ریموند خیلی ناراحت شد و بلافاصله به لیورپول تلفن کرد. اما پلیس نخواست چیزی به اون بگه و حتی به اون گفت که رالف رو دستگیر نکردن. آقای ریموند میگه که باید اشتباهی شده باشه. یک، چی میگن، شایعه پردازی روزنامه ها. قدغن کردم که کسی جلوی خدمتکارا حرفی نزنه. خیلی شرم‌آوره. خیلی وحشتناک میشد اگه فلورا و اون ازدواج کرده بودن. خانم آکروید خیلی منقلب به نظر می رسید و من از خود می پرسیدم کی فرصت پیدا می کنم تا دعوت پوارو را به او ابلاغ کنم. پیش از آن که فرصت حرف زدن پیدا کنم، خانم آکروید ادامه داد: شما دیروز اینجا بودین، اینطور نیست؟ با این بازرس راگلان وحشتناک، این مرد خیلی خشنه. فلورا رو متهم کرد که مبلغی پول از اتاق راجر بیچاره برداشته و با این کار اونو به وحشت انداخت. ولی موضوع خیلی ساده است. دختره که بیچاره میخواست کمی پول از عموش قرض کنه و دلش نمیومد که مزاحمش بشه، چون اون دستور داده بود کسی نباید مزاحمش بشه و چون میدونست عموش پولش رو کجا میذاره، رفته بود و مبلغی رو که احتیاج داشت برداشته بود. پرسیدم: فلورا قضیه رو اینطور تعریف کرد؟ دکتر عزیز، شما که دخترای امروزی رو بهتر میشناسین. اونا خیلی ساده اغوا میشن. شما با هیپنوتیزم و پدیده‌هایی مثل اون باید بهتر آشنا باشین. بازرس اون رو به وحشت انداخت. کلمه دوزی رو اونقدر تکرار کرد تا دخترک بیچاره چطور میگن به خودش تلقین کرد که اون پول رو دوزیده. من فوری فهمیدم که قضیه از چه قراره. اما از طرف دیگه از اتفاقی که افتاد بسیار خوشحالم، چون باعث شد که اونا به هم نزدیک بشن. منظورم هکتور و فلوراست. باور کنین که به خاطر دخترم خیلی رنج کشیدم. چون مدتی بود که فکر میکردم نکنه بین اون و ریموند علاقهی وجود داشته باشه. فکرشو بکنید. صدای خانم آکروید بلندتر شد و تیزتر. یه منشی مفلس. پاسخ دادم: برای شما ضربه بزرگی میشد خانم. از جانب آقای پوارو برای شما پیغامی دارم. برای من؟ خانم آکروید خیلی وحشت کرد. سعی کردم هرچه سریعتر با دادن پیغام پوارو او را آرام کنم. خانم آکروید با تردید گفت: البته، فکر می کنم که باید در این جلسه شرکت کنیم، چون که آقای پوارو این طور خواسته. اما مسئله چیه؟ دلم می خواد اینو از پیش بدونم. با صداقت تمام گفتم که من هم بیش از او در این باره چیزی نمی دانم. خانم آکروید بالاخره پاسخ داد: بسیار خوب، به بقیه‌ام میگم و همگی ما ساعت 9 اونجا خواهیم بود. بعد اجازه مرخصی گرفتم و سر قرارم با پوارو حاضر شدم. امیدوارم زیاد دیر نکرده باشم. وقتی این خانم محترم شروع به حرف زدن میکنه، مشکل میشه جلوشو گرفت. اهمیتی نداره. حوصله‌ام سر نرفت، چون این باغ بسیار زیباست. به راه افتادیم و وقتی به مقصد رسیدیم بسیار تعجب کردیم، چون کارولین که معلوم بود داشته کشی که ما را می کشیده خودش در را به روی ما گشود. حالتی هیجان زده داشت و احساس مهم بودن می کرد. انگشتش را روی لبهایش گذاشت و آهسته گفت: اورسولا بورن خدمتکار فرنلی اینجاست. اونو به اتاق ناهارخوری بردم. دخترک بیچاره حال بدی داره و میخواد هر چی زودتر آقای پوارو رو ببینه. برای آروم کردنش هر کاری که میتونستم کردم و یه فنجان چای داغم به اون دادم. از دیدن آدمی در این حالت قلب آدم ریش میشه. پوارو پرسید: اتاق ناهارخوری کجاست؟ در حالی که دری را باز میکردم گفتم: از این طرف. زن جوان کنار میزی نشسته بود و دستهایش را روی میز گذاشته بود. وقتی وارد شدیم، سرش را از روی دستش برداشت. چشمهایش قرمز بودند. زیر لب گفتم: اورسولا بورن. اما پوارو در حالی که دستهایش را دراز کرده بود، از مقابل من گذشت و گفت: نه، فکر نمی کنم که اسمشون دقیقاً این باشه. شما دیگه اورسولا بورن نیستین. اینطور نیست فرزند؟ شما اورسولا پیتون هستین، همسر رالف پیتون.